ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش رویترز چند نظامی ایرانی و سوری در حمله موشکی منصوب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. عفو بین الملل در مورد ادامه ناپدیدسازی قهری 4 زندانی کرد هشدار داد. و رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید بازرسان آژانس در حال بررسی و بازدید از تأسیسات ایران هستند. درود بر شما که شنونده این بخش خبری هستید. من رویا ملکی همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابع آگاه گزارش داد که در جریان حمله موشکی منصوب به اسرائیل در بامداد 30 بهمن ماه چند فرمانده نظامی ایرانی و سوری کشته شدند. این منابع روز چهارشنبه به رویترز گفتند کارشناسان ایرانی در حال دیدار با نظامیان سوری و حزب الله لبنان در خصوص برنامه توسعه پهپاد و قابلیت‌های موشکی در ساختمانی در دمشق بودند. پس از این حمله دیدبان حقوق بشر سوری اعلام کرد با کشته شدن 15 تن در مرکز دمشق این حمله مرگبارترین اقدام در نوع خود در پایتخت سوریه در سالهای اخیر بوده است. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای که برای غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و سفارت ایران در اتحادیه اروپا فرستاده خواستار روند عادلانه دادرسی برای 4 شهروند کرد شده که مدت 8 ماه است خانواده‌های آنها از وضعیتشان بی اطلاع هستند. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند که اوایل تیر ماه بازداشت شدند. خانواده و وکلای آنان میگویند 8 ماه است در بی‌خبری مطلق از وضعیت آنان به سر میبرند، در حالی که در این مدت 2 بار اعترافات اجباری آنها از تلویزیون حکومتی پخش شده است. و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسئولین آژانس در تهران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنای 84% هستند.
برای مواردی رو که کاش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولین آژانس در تهران هستند، از دیروز در حال مذاکره هستند، در حال بازدید و بررسی هستند و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در بغداد به سر می‌برد در یک کنفرانس خبری از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روزهای آینده خبر داد. اما در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت 2 دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. سفیر جمهوری اسلامی در اتریش هم در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریش احضار شد و بریتانیا و جمهوری اسلامی هم هر کدام در اقدام متقابل سفرای 2 کشور را احضار کردند. در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی داشتم از او پرسیدم آیا تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اروپا بالا گرفته؟
اگر شرایط عادی بود یا حکومت ایران یک حکومت متعارف بود، شما میتونستید بگید که بله، تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بالا گرفته و در حال تصاعد هست. متأسفانه حقیقت نیستش که ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً 40 سال هست که همینطور هست و اساساً الان در درون یک مهلکه شبه جنگی است. رفتار شما مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، در روز روشن کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن به عملیات مسلحانه. در قبال تلویزیون اینترنشنال شما دیدید بریتانیا رو تهدید کرد، فرمانده سپاه پاسداران کشور اروپایی رو اعراب رو تهدید میکنن. از این زاویه اگر نگاه بکنید نمیتونید بگید تنش ها در حال افزایش هست، چون تنش ها ذاتا همیشه بالا بوده. منتها یک دوره تازه ای شروع شده که من اسمش رو میتونم بگذارم تنش های پیش از تنش بزرگ. در اتحادیه اروپا جریانی تقویت شده که طرفدار گنجاندن سپاه در لیست تروریست هست، جریان تقویت شده که طرفدار پایان سیاست مماشات با حکومت ایران هست. این نوع درگیری ها میتونه زمینه ساز یک منازعه بسیار بزرگ در ماه های آینده باشه. از یک طرف علی خامنه ای تصور میکنه با زورگویی، با سیاست قلدربازی نهایتا غرب رو وادار خواهد کرد اینکه تسلیم بشه، وادار خواهد کرد که در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، و از طرف دیگه کشورهای اروپایی که از سیاست جمهوری اسلامی خسته هستند هر روز بیشتر تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار ایرانیان مهاجر، تحت فشار احزاب مختلف قرار میگیرن مبنی بر اینکه سیاست مماشات رو به پایان برسونن، با حکومت ایران سختگیری بیشتری بکنن. این تنش هایی که الان میبینید راست رو بخواد به نظر من زمینه ساز اون پدیده بزرگ.
اشاره کردید به سیاست مماشات اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی. چند ماهی که شهرهای مختلف اروپا شاهد اعتراضات گسترده است علیه سیاست های سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر ایران. حالا جمهوری اسلامی شهروندان خود اروپا رو هدف قرار داده و احکام سنگین براشون صادر کرده. اون شهروندانی که از کشورهای اروپایی به جرمهای واهی در ایران زندانی هستند، اتحادیه اروپا چه سیاستی میتونه داشته باشه در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی؟
فراموش نکنید که سیاست گروگانگیری شهروندان غربی، حالا چه شهروندان دوتابعیتی چه شهروندانی که دوتابعیتی نیستن و اصالتا مال کشورهای اروپایی هستن، یه سیاست دامنه‌دار و قدیمی هست در حکومت ایران. 3-4 دهه هست این سیاست رسما دنبال میشه. جمهوری اسلامی اصولا از این سیاست استفاده میکرده برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی، برای اینکه از آنها امتیاز بگیره، عواملش از زندانهای اروپایی مثلا آزاد کنه، یا حتی در مواردی کشورهای اروپایی رو تلکه بکنه. در بعضی از دعوای حقوقی هم البته، مثل مثلا دعوایی که با بریتانیا داشت در مورد اون تانک‌های چیفتن، چنین کاری رو کرد. بنابراین این سیاست دامنه‌دار است. کشورهای اروپایی خیلی سورپرایز نشدن و در موضع تازه قرار نگرفتن. مسئله الان این هست، دولت‌های اروپایی در مقابل فشار جریان ضد جمهوری اسلامی دارن تا حدی مقاومت میکنن. یعنی شما الان به مواضع مثلا جوزف بورل نگاه بکنید، مواضع مرکزیت اروپا نگاه بکنید، دارن به درخواست ایرانیان مهاجر، به درخواست قوی که هر روز وجود داره در مورد تحت فشار گذاشتن بیشتر حکومت ایران، گذاشتن نام سپاه در استرویس، دارن به این درخواست ها نمیگن خیلی روشن. توی این شرایط اما جمهوری اسلامی نه تنها جوزف بورل و اون جریان رو قوی نمیکنه، بلکه با این سیاست گروگانگیری، با تشدید اسکنام سیاستی که اسمش میذارید قلدری، در واقع داره ضعیف میکنه. اینجا یکی از همون اشتباهات مهلک علی خامنه ای است. اینجا همون جایی است که میگن حکومت های ایدئولوژیک اگر حتی به منافع خودشون هم فکر میکردن نباید انقدر ابلهانه یا پرخاشجویانه رفتار میکردن. سپاه پاسداران علی خامنه ای حتی به فکر خودشون هم بی بودند نباید اینطور قلدری میکردن. اروپاییاتون باشه میدونه که با سیاست فشار به جایی نخواهد رسید. شما به ونزوئلا نگاه کنید، در ماجرای گوایدو اروپا هر نوع حمایتی که فکر میکنید کرد، حتی سفارتخونه ها رو گرفت، اما نهایتا نتونست دولت رو در ونزوئلا عوض بکنه. اروپا میدونه این سیاست ها به تغییر رژیم منجر نخواهد شد. بنابراین این مسئله داخلی است از نظر اروپا، یعنی مردم ایران باید چه کاری بکنن. هدف اروپا تا الان چیزی که بیشتر به چشم میاد این هست که حکومت ایران رو تا حدی مهار بکنه، مانع فعالیت تروریستی بیشتر بشه، امنیت رو تو خلیج فارس تقریبا حفظ بکنه و همچنین جبهه جدیدی باز نکنه، همچنان رو جبهه اوکراین و مقابله با روسیه متمرکز باشه. مسئله این هست که این رفتارهای جمهوری اسلامی داره حتی همین سیاست اروپا رو هم به انتها میرسونه. بنابراین اگر حکومت ایران قرار باشه به این بازیش ادامه بده، منطقا اروپا هم در ماهای 1-2 سال آینده از این سیاست مماشات دور خواهد شد و به سراغ سیاست تند و تیزتر و رادیکالتر خواهد رفت.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از فصل جدید تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اروپا. اما در ادامه سفر و دیدارهای چهره‌های اپوزیسیون در کشورهای اروپایی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون روز سه‌شنبه 2 اسفند ماه با نمایندگان ایتالیایی دیدار کرده و در سنای این کشور سخنرانی کردند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم، درباره این دیدار و اهمیت آن توضیح میده.
اساساً پارلمان در ایتالیا به 2 بخش تقسیم میشه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس نمایندگان که چیزی در حدود 613 عضو داره، مجلسی که با انتخابات اعضای اون مشخص میشن و با انتخاب مستقیم مردم هست که رأی میدن، در حالی که مجلس سنا که تعداد اعضای کمتری داره، اصولاً توسط رئیس دولت یعنی نخست وزیر، رئیس جمهور و به پیشنهاد مجلس نمایندگان اعضای اون مشخص میشن. این که چه اهمیتی داره این هستش که دیروز 2 دیدار در روم برگزار شد. اول در مجلس نمایندگان با کمیته روابط خارجی ایتالیا آقای اسماعیلیون و خانم علی نژاد دیداری داشتند که در این دیدار سیاست کلی و تمرکزشون رو روی این گذاشتن که به سیاستمداران ایتالیایی این موضوع رو منتقل کنن که اساساً جمهوری اسلامی در بستر مرگ قرار داره و هزینه کردن و سرمایه گذاری برای چنین سیستمی که در حال از دست دادن مشروعیت خودش هست دیگه موضوعیه که حائز اهمیت نیست و بهتره که اونها بیان به صدای این اپوزیسیون گوش بدن که میتونه به نوعی یک جایگزین باشه و داره سعی میکنه خودش رو به عنوان جایگزین معرفی کنه. در ادامه اون در نشستی که در سنا برگزار شد این امکان رو داشتن که بتونن سخنرانی کنن و سناتورهای ایتالیایی، مخصوصا سناتورهایی که در رابطه با روابط و سیاست خارجی در تصمیم گیری های مختلفی دخیل هستن، اونجا به همین صحبت ها گوش دادن. و مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هستش که اساساً ببینید اپوزیسیون بالاخره متحد شده و داره میاد خودش رو معرفی میکنه به عنوان یک آلترناتیو برای تمام این سیاستمدارانی که در این سالها سوال میپرسیدن خب پس اگه جمهوری اسلامی نباشه ما باید با کی صحبت کنیم. این مهمترین اتفاقی که داره میفته.
به طور خاص موضع ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ چون طبق آمار دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات در سال 2022 دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایتالیا بوده، اما به لحاظ سیاسی این کشور چه موضعی داره در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید حتی همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی و ایتالیا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام به شدت کاهش یافت. از نظر سیاسی این فشار به مراتب بالاتر رفت، به خاطر اینکه در نهایت ایتالیا وقتی که مجبور باشه یک نفر رو انتخاب کنه و حتی برای خوشنودی شریک اولش که ایالات متحده هست بدون هیچ تعارف رو در وایسی در زمینه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته. این که ما داریم میگیم در سال 2022 همکاری‌ها در رده دوم قرار داشته و همکاری‌ها زیاد بوده خیلی خوب، اما باید بیایم بررسی کنیم ببینیم این همکاری‌ها در چه مقیاسی زیاد بوده. این همکاری‌ها وقتی که مثلا یک دهم شده نسبت به 5 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته، در اون مقیاس جدید که بسیار کوچکتر هست این همکاری‌ها هنوز در وهله دوم قرار داره. اما یه اتفاقی که از نظر سیاسی مخصوصا در ایتالیا داره میفته این هستش که دولتی که الان روی کار اومده دولتی هست که جز احزاب راست بوده، با توجه به جنگ روسیه در اوکراین وضعیت دولت به شدت بی‌ثبات هست، موقعیتش در ناتو تا حد زیادی میتونه بی‌ثبات باشه و برای اینکه به نوعی از این بی‌ثباتی بخوان جلوگیری کنن سیاستمدارای ایتالیایی یک رویه بسیار محافظه‌کارانه رو پیش گرفتن در حال حاضر، برای اینکه تثبیت و ثبات سیاسی داخلی رو بسیار مهمتر میدونن. اما وقتی که چنین سخنرانی های انجام شه اون هم در بخش هایی که دخیل هستن در پروسه سیاست گذاری در زمینه روابط خارجی 100% میتونه مفید باشه و میتونه افکار عمومی رو آماده کنه و آگاهی عمومی رو مخصوصا افزایش بده نسبت به اون چه که داره در ایران رخ میده.
و برگردیم به بخش انتهایی صحبت اول شما، تأثیرات این گونه حرکات. هفته گذشته جمعی از اپوزیسیون در بروکسل بودن، روز گذشته در روم.
ببینید مهمترین تأثیر راهپیمایی ها و تظاهراتی که برگزار میشه افزایش آگاهی عمومی، به این معنی که اساسا سیاستمداران غربی در قبال شهروندان ایرانی مسئول نیستن. وقتی که این بحث حقوق بشر که برای بسیاری از مردم به یک پوشش نخنما تبدیل شده کنار گذاشته میشه، شما میتونید ببینید اینها در نهایت در قبال شهروندان خودشون مسئولن و باید به اونها پاسخگو باشن. افزایش آگاهی عمومی یعنی این که وقتی که کسی که در بروکسل، در برلین، در روم زندگی میکنه میبینه که شهروند اون کشوره، میبینه که چندین هزار نفر به خیابان آمدن، این باعث میشه این از خودش سوال بپرسه و باعث میشه اون سیاستمدار مربوطه، اون نماینده مربوط، اون وزیر مربوط رو در این قبال مسئول بدونه.
خب در هفته‌های اخیر در چند چهره شاخص اپوزیسیون همچون مسیح نژاد، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی و شاهزاده رضا پهلوی با حضور در تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا تلاش کردند قبر رو همراه با مردم ایران کنند و در جاهای مختلف در نمایندگی‌های مختلف حاضر شدند و سخنرانی کردند. گفتگویی که شنیدید گفتگوی مهدی طاهباز همکارم بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم، که از اهمیت این دیدارها سخن میگفت. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم، همطور که شما صدای ما رو میشنوید و رادیو فردا رو به عنوان رسانه خودتون انتخاب کردید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، روز و روزگار خوشی برای شما آرزو دارم، در صلح و آرامش باشید، شاد باشید و مانا.